بسم الله الرحمن الرحیم علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین والائمه المعصومین. سلام و درود ارادت و تحیت خدمت تک تک شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. به به این شبها و روزها که سراسر نور است و سرور است و شادی، اهل زمین و اهل آسمان شاد هستند. دهه امامت و ولایت و امروز هم نیمه ماه ذی‌الحجه، ولادت با سعادت و موفور و سرور دهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام هادی علیه السلام هست. در آستانه عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم قرار داریم. خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. هر جا هستیم با تمام وجود باید انرژی بذاریم، وقت بگذاریم و این ایام رو بزرگ بداریم. به ویژه عید سعید قدیر خم به هر شکلی که میتونیم انشالله نام مولا امیرالمؤمنین رو بر فراز همه معزنه ها و تریبون ها و هر مکانی که دستمون میرسه انشالله نامش رو بلند کنیم و سرفراز کنیم. با افتخار با شما هستیم و امروز پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما مخاطبان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و عرض تبریک و تهنیت این ایام امروز که روز ولادت حضرت امام هادی سلام الله علیه است و پیشا پیشم تبریک عید سعید قدیر که عید الله الاکبر است و پیغمبر اکرم خودش مأمور به تبلیغ بود و ما را هم مأمور به تبلیغ کرد. حالا من یک جمله رو بگم شاید دیگه فرصت نشه، خیلی نکته جالبی است. خدای متعال برای قدیر به پیغمبر فرمود یا ایها الرسول بلغ،
بله
تو برسان پیغمبر، رسون. پیغمبرم همین سفارش خدا رو به ما کرده، یعنی که انه خدا به ما گفته، فرق نمیکنه. پیغمبرم فرمودن که باید پدرها به فرزندانشون برسانن، ولی یبلغ الوالد الولده ولی یبلغ الحاضر الغائب الى يوم القيامه، یعنی تا روز قیامت ما مأمور هستیم پیام قدیر رو نسل به نسل برسانیم. رسوندنش هم به همه چیزه. شما یه پرچم هم سر در منزلتون بزنید، یه پلاکای امسال اومده پلاک منزل آجای اسماعیلی، مثلا پلاک منزل ما اب نداره 60 تومن موندگارم هست، پلاک خیلی قشنگه، نوشته ولایت علی ابن ابی طالب، علیش رو درش نوشته، شماره پلاک منزلتونم قشنگ زده، ما اینو دادیم، سفارش دادن چند روز پیش آماده شد، ما زدیم. خیلی چیز قشنگی، خیلی چیز جالبیه واقعا. این خودش اصلا یه چیز موندگار قدیر هست، پلاک منزلتونه. یه پرچمی بزنید، یه چراغی بزنید، یه کاری بکنید، یه شربتی بدید، یه اطعامی بدید، یه کمکی به اونهایی که تو این جهت میخوان قدمی بر، انشالله هممون شریک کنیم خودمون رو برای بزرگداشت قدیر.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. ما منتظر هستیم انشالله عزیزانی که مایلن به صورت تلفنی یا از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار کنن، بسم الله همین الان این فرصت رو دارن. تقریبا یک ساعتی خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. البته میتونید پیام هم بدید، چه پیام متنی چه پیام صوتی، و سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید، ولی اولویت ما تلفن های مخاطبین بزرگوارمون هست. یه عزیزی پیام فرستادن خیلی هم مفصل در خصوص سختگیری برخی پدر و مادرها در خصوص خواستگارها. حالا ایشون جوان مردی هستن و گفتن که هر جا خلاصه میرن خواستگاری پدر مادرام بهانه میکنن، خلاصه ایراد میگیرن، عیب میگیرن، و نزدیک 30 چند سالشون هست، هنوز موفق به ازدواج نشدن. یه توصیه بفرمایید.
خب ببینید، این در واقع یک بحث مشاوره ایه، بحث احکام شرعی نیست، ولی به خاطر اینکه پاسخ ایشون هم داده بشود ولو مختصرا، چند جانب رو ما باید با هم هماهنگ روش تکیه کنیم. یکی این که پدر و مادرها اولا کمک کنن برای تسهیل مسیر ازدواج فرزندانشون. اینم که میگم تسهیل، خب خیلی موارد رو میگیره، کمک مالی میتونن بکنن، کمک فکری بکنن، عرض میشود که خلاصه براشون خواستگاری برن، تشویق بکنن. مثلا بعضی پدر مادرها دیگه میگه که بیا ول کن دیگه، حالا تو به این سن رسیدی دیگه میخواد چیکار. نه، به هر سنی رسیدید جلو ضرر رو بگیرید، منفعت. این وظیفه پدر مادر است. یکی از وظایف پدر مادر این است که فرزند خودشون رو به سمت ازدواج سوق بدن و کمک بکنن که این امر محقق بشه. نکته دومش این است که دقت داشته باشیم که اینجور نیست که حتما برای ازدواج یه شخصی برای این کار پیدا خواهد شد که هیچ عیب و نقصی نخواهد داشت. این نه، این پنبه رو باید از گوشمون در بیاریم و احتمال این رو بدیم که چه بسا بعضی ضعف‌ها ممکنه در دختر باشه، ممکنه در پسر باشه، که ما سختگیری بکنیم، که یعنی ما فکر بکنیم مثلا نستجیر بالله حتما حضرت زینب است و حضرت زهرا سلام الله علیه ما اینا، نه اینا حسابشون جداست. نه، همین که دختری است پاک دامن، محجبه، متدین، خانواده خوبی دارن، خانواده مذهبی دارن، اینا همه مهمه دیگه. چی میخوام دیگه، سختگیری چی؟ بله ممکنه بگیم ما برای خوشگلی هم خلاصه یه حساب باز کنیم، اب نداره، اب نداره، خلاصه خواستگاری که میرن میخوان ببینن جا. ولی تو روایات دارد که اگر کسی هم مغمش روی جمال زنی بگذارد برای ازدواج، خدای متعال از بقیه چیزها محرومش خواهد کرد. یعنی حرف اول و آخری نباشد که این بس، یا نه رفته پدر مادر میگه خب حالا اینا چجوری، میگه وضع اقتصادیشون چندانی رو به راه نیست، میگه نه اینجا نمیخواد بری، تو اینجا نمیخواد بری. سختگیری پدر مادر بفرمایید که به نفع فرزند نیست، یعنی خیال نکنن که دارن با نیت خیر، البته خیال نکنن دارن خدمت میکنن، نه، ممکن است خدای نکرده این سختگیری پدر مادر جوری بشه که پسر شما اصلا از اصل ازدواج زده بشه، بگه اینجوری که هستی ما ده تا رفتیم نشده. خب نشده، چرا نشده، چرا نشده؟ خب سختگیری کردن. درست. یه مقداری، یه مقداری همراهی بکنن، بعضی چیزها رو نادیده بگیرن، بعضی چیزها رو عرض میکنن نادیده بگیرن، بعضی چیزها نه، نه، یعنی اعتقادات و نمیدونم اصول مهم مذهبی و فلانی حرفا، نه اینا نمیشه نادیده بگیرن، بعضی چیزها رو نادیده بگیرن، انشالله درست میشه.
انشالله. گفتن کدام یک از مراجع تقلید رقص زن بر زن را جایز می‌دانند؟ آقای احسان بخش از کاشان پیام فرستادن.
رقص زن برای زن به شرط اینکه مردی نباشد، حتی پسر ممیز هم نباشد، بچه غیر ممیز هم نداره، پسر ممیز هم نباشد، از رهبری شروع می‌کنیم. که امام که می‌فرمان مطلقا هیچ، اصلاً به هیچ وجه جایز نمی‌دونن زن برای زن، زن برای مرد، هیچ کس. رهبری قید گذاشتن، فرمودن اگر مضل فی سبیل الله نباشه، یعنی چه؟ یعنی انسان رو به گمراهی نکشاند، یعنی چه؟ یعنی همراه با یه کار حرامی نباشه، یعنی آهنگ پخش میکنن، موسیقی داره پخش میکنه، رقص هم هست، این تحریک شهوت میکنه دیگه، این میشه مجلس گناه. نه، اینو میفرمان که جایز نیست. بله یه وقت است که، البته اینا معلوم نیست پیدا بشه، که میگم یه وقت است که اینجوری فرض بفرمایید که فقط پا شده داره، فقط رقص خالی خالیه، هیچ چی دیگه نیست، نه آهنگی، نه نواری، نه عرض می‌شود که هیچ چیز دیگری همراهش نیست. اگر این باشه و محرک شهوت نباشه و مفسده نداشته باشه، بله ایشون می‌فرمان اشکال نداره. اینم من فکر نمی‌کنم که کسی بگه که این دیگه چی هست، شما میگی دیگه به چه دردی می‌خوره، در هر صورت اینجوریست. ولی اینکه حالا واقعا رقص زن برای زن بدون هیچی، عرض کردم، بدون هیچ چیز، یعنی بدون همراهی با کار حرامی، موسیقی نباشه، اختلاط زن و مرد نباشه، هیچ اینا نباشه، بعضی از آقایون بودن که اینها جایز میدونستن.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. یادآوری میکنم خدمت بیننده های عزیز و نازنینمون که هم میتونن تماس بگیرن، هم میتونن پیام صوتی ارسال کنن، حتما پاسخگوی سوالاتشون هستیم. سرکار خانم فارسانی از نصیر شهر صوتی رو فرستادن، سوالی رو مطرح کردن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. سوال داشتم این که اگه میشه علت حرام بودن موسیقی رو توضیح بدین. چرا چیزی که با آدم آرامش میده، مثل بعضی از همین موسیقی ها با آدم آرامش میده، چرا اینا حرومه؟ اگه مضراتی داره، چیزی داره، ممنون شم توضیح بدید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خیلی متشکر. علت حرمت موسیقی، حالا البته همه موسیقی ها که ما نمیتونیم بگیم حرامه.
ببینید، اولا که باید موسیقی رو تقسیم بکنیم. موسیقی حرام رو شما بفرمایید چرا، و الا ممکنه یه آهنگی باشه که مناسب مجالس لهو و لعب نباشه و حرام هم نباشه، اونو بذارید کنار. اما اون چیزی که حرام است، فکر میکنم که علتش رو خودش هست. میگید موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، مجالس خوشگذران.
استاد تقسیم بندیه رو کامل کنید. ما یه موسیقی حلال داریم، یه موسیقی حرام، یه موسیقی مشکوک. درسته. موسیقی حلال که خب حالا با معیارهایی که داره میشود میتوان گوش کرد. موسیقی حرام هم که به هیچ عنوان نمیتوان گوش کرد. موسیقی مشکوک هم باز آره،
موسیقی مشکوک هم اگر بخوان واقعا به احتیاط عمل بکنن تو شبهه ها انسان خودش
میدونن حرام یا حلال. بهترینه
که گوش نکنه.
خب حالا بفهمید
که حرامه، من فکر میکنم به قول امروزی یا خودش تابلوه. شما میگید موسیقی که مناسب مجالسی است، که این مجالس چیه؟ لهو و لعب، مجالس فساقه، مجالس خوشگذرانیه، مجالس غفلت از یاد خدا. خب طبیعی است دیگه، چرا تو اون مجلس اون موسیقی رو استفاده میکنن؟ برای اینکه از خود بی خود بشن. و اسلام انسان رو ارزشی بهش داده که خود را فراموش نکند، یعنی از خود بی خود نشود. باید همیشه توجه به خودت داشته باشی. شما با ارزشی، این که شما میخواد بری تو اصلا مواد مخدر چرا حرامه؟ اینو بفرمایید شما. چرا مواد مخدر وقتی استفاده میکنه چی میشه؟ میره توی یه عالم دیگه، از خودش بی خود میشه. این رو اسلام ممنون کرده، اینو برید روش کار بکنه. این خیلی نکته مهمی است. هر چیزی که عامل از خود بی خود شدن باشد ممنوع است. میخواد مواد مخدر باشه، میخواد موسیقی مجالس لهو و لعب باشه. اصلا چرا حضور ما رو تو اون مجالس ممنوع کردن؟ شما اینو بفرمایید. اون اگر ما بفهمیم موسیقیش هم معلوم میشه، فرق نمیکنه. موسیقی لهو است. لهو چیه؟ یعنی غفلت از خدا. لهو یعنی غفلت از خدا. و انسان اومده اینجا برای اینکه به کمال برسد. و نقض غرض شما بخواید بری سراغ موسیقی، چرا؟ به خاطر اینکه صد راهت میشه، مانع راهت میشه. شما نمیتونی به خدا برسی، نمیتونی تقرب به خدا پیدا بکنی.
و این آرامش هم نداره. این که
اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. ببینید بعضی وقتاست بعضی یه چیزایی استفاده میکنن، موسیقی اصلا کار نداره. حالا بریم سراغ، میگه که اصلا مواد مخدر.
بله.
شما چرا اونو نمیگید؟ اونم بیارید شما. اگه اونو بیارید جواب شما معلوم میشه. اونایی که میگن که مثلا من فرض بفرمایید مواد مخدر مصرف میکنم، یه مدتی اصلا بی خیال از زندگی میشه. آرام آرام. این واقعیت داره؟ این آرامش چی میگن؟ آرامش
مقطعیه، ظاهری.
قبل از طوفان بهش میگن. آرامش قبل از آرام میشه هوا یه دفعه بحرانی میشه. این آرامش قبل از طوفانه. این آرامش نیست. آرامش یاد خداست. قرآن میفرماید که ذکر خدا قلب را سکینه میبخشد و اطمینان میبخشد و آرام میکند. واقعیتی است اینا. نه شعار باشه. قرآن که نسجی بالله نمیخواد شعار بده که ذکر خدا و یاد خدا. اینا بدتره. اینا انسان رو مضطرب میکنه. یعنی به هم میریزه انسان رو. خیال میکنه که آرامش پیدا کرده. و آرامش آرامش حقیقی نیست. آرامش کاذبه. حالا مضراتش هم اگر خواستن کتاب بزنید، اینترنت سرچ بکنید هست. مضرات موسیقی ببینید، کتاب‌های خوبی هم نوشته شده.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن بعدیمون آقای سید هادی هستن از ملارد. خدمت آقای سید هادی سلام عرض می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید آقای سید.
سوالم اینه، روز قدیر رفت که مردم میرن خونه سادات، بعد بعضی از مردم هم همینجوری سرشون رو میندازن پایین بدون هماهنگی، میرن خونه سادات فقیر که توانایی پذیرایی هم حتی ندارن. این از نظر احکام شرعی حکمش چیه؟
چشم، پاسخ میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد یکی یکی بریم جلو. اولا که این باید اصلاح بکنیم، این رفتاری که حالا بعضی ها دارن، رفتن خونه سادات درسته، البته حالا اینها بزرگوارن، منتسب به پیامبر و اهل بیتن، رفتن خونه شون خیلی حالا فضیلت هم داره، به هر صورت اینها نزدیکترن، اما روز عید قدیر برای سادات نیست، عید دادن برای سادات نیست، هممون باید عید بدیم، سفارش شده. و این که میرن حالا فقط خونه سادات چی استاد این رو بفرمایید؟ بدون هماهنگی گاهی میگن بدون.
رسم خوبیه. در هر صورت سادات چون به قول شما منتسبن، مثل این که میخوان برن زیارت امیرالمؤمنین، چون میدونید که یکی از چیزایی که مستحب در روز قدیر زیارت از امیر سلام الله علیه است. حالا میگن به جای اون بریم زیارت فرزندانشون خوبه. ولی نکته اینجاست که کسی خونه دیگری میره که در خونه باز باشه. معمولا اینجوریه دیگه. معمولا اون کسی که به اصطلاح ما میگه میشینه، بهش میگن جلوس داره، روزه دقیقی جلوس داره، 3 ساعت 4 ساعت در خانهشو باز گذاشته، هر کسی باز گذاشته یعنی چی؟ یعنی خودش اجازه داده، ولو که حالا وضع مالیش هم خوب نیست ولی دوست داره، به عشق و علاقه به امیرالمومنین، حالا خلاصه یه چیزی مثل موکب‌های اربعین، عرب‌های عراقی، وضع مالی هم بعضیشون واقعا ندارن ولی خب خودش به عشق و علاقه خودش این کارو کرده. حالا این اگه در خانه خودشو باز کرد، همسایش هم میدونه، فامیلیش هم میدونه که این وضع مالی خوبی نداره، ولی میگه اگه ما نریم مثلا ناراحت میشه، مثلا در خونه رو باز کرده که بری دیدنش، اونجا چه عیبی داره، چه اشکال داره؟ به اصطلاح ما میگیم خودش علامت داره، قرینه داره، مثلا اینکه تابلو زده که بفرمایید در خونه بازه، مگر اینکه بفرمایید که نخیر در خونه باز نیست و اصلا نمیخواد کسی خونش بره و من رفتم مثلا چیکار کردم، به زور رفتم تو خونه به زور رفتم که کسی به زور نمیره. بله یه نکته است، اونم مأخوذه به حیا شدنه، اینو ما باید دقت بکنیم که نکنیم کاری که دیگری مأخوذه به حیا بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیخواد، واقعا راضی نیست، ولی خب ما تو محظور اخلاقی قرارش میدیم، یعنی از باب حیا و حجب و اینا دیگه روش نمیشه، چاره‌ای نیست، میگه بفرمایید بفرمایید، یه دفعه میبینی بفرمایید 20 تا آدم با هم دیگه سرازی شدن خونه این آقا، بفرمایید. اگه این باشه نه این جایز نیست.
اگر صغیر باشه در اون خونه یا اموال صغیر باشه چی؟ سادات باشه باز میشه رفت؟
اگر صغیر باشه و قیم شرعی داشته باشه، صغیر داره ولی خب حالا فرض بفرمایید که مادرش قیمشه، مثلا میگم مادرش قیم شرعی، آن قیم شرعی یا عموه یا داییه یا هر کسی خلاصه قیم شرعیشه، فرض بفرمایید قیم شرعی باشه اشکال نداره، به مصلحت شما برید. اون قیم هم حتما اگر مالی رو مصرف میکنه، اگر که خودش متدین باشه، مسئله دان باشه، میدونه که از مال صغیر نباید این خرج رو بکنه، از سهم دیگری استفاده میکنه، اشکال هم نداره.
سوال بعدی گفتن نظر مراجع معظم تقلید درباره تقلید، ببخشید تقلب در مواد درسی چی؟ حالا اینه که سر جلسه امتحان و اینا تقلب میکنه،
کذب دیگه، حرام است دیگه. ببینید کذب یعنی دروغگویی، دروغگویی فقط به این نیست که دروغ رو به زبان بگوییم میشه گناه کبیره، نه، دروغ نوشتن، بله، دروغ عملی، بله، تقلب دروغ عملی. یعنی چی؟ من وقتی تقلب میکنم تو امتحان و اینو تحویل میدم، معناش این است که با زبان بی زبانی دارم میگم این از خودمه، در حالی که از خودم نیست، این دروغه، این دروغه، یعنی هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون و مقررات، از دو جهت، از جهت شرعیش مشکل داره.
سوال بعدی گفتن که 912 4 شماره پایانی 1508، آیا کتابی که استفاده نشده است اگر سال بگذره ازش خمس بهش تعلق میگیره؟
بستگی داره. یه وقت شما که یعنی کل تقریبا ماهای عالم طلبگیمون هم
معمولا کتاب اینها تا
کتاب‌های دوره‌ای باید بخریم یعنی مثلا یه کتابی رو می‌خوایم، این 6 جلده، به عنوان مثال کتاب درسیه مثلا طلبه‌ها هست که باید بخونن، مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو رضوان الله علیه باید بخونن. خب این معلومه 6 جلد که یه دفعه نمیخونه، 6 جلد تو یه سال اصلا نمیتونه بخونه، تو چند سال میخونه. بله. ولی اینو تک جلدی بهش نمیدن، این باید دوره رو بخره، یعنی نیاز هست به این که دوره کامل بخرد. حالا سر سال خمسی یه جلدشو دو جلدشو خونده، بقیهش نخونده، خمس نداره، این جور موارد خمس نداره. یه وقت است نخیر، یه کتابی حالا همطور خوشش اومده خریده، نیازم نداشته، نه نیاز درسیش بوده، نه نیاز عرض می‌شود که تحقیقیش بوده، نه نیاز مثلا منبرش بوده، نه نیاز حالا هر کسی، دانشجو فرض کنید، مثلا نیاز نداشتم، یه کتابی رو همجوری خریده، سر سال خمسی هم اینه استفاده نکرد، این خمس داره. بعضی موارد دارد، بعضی موارد که کتاب خونده نشده خمس نداره.
این که حالا بعضی ها علاقه دارن کتاب بخرن همجوری بذارن گوشه کتابخونه‌شون، هی کتاباشون زیاد بشه، اینم چیز خوبی نیست. بعضی ها دوست دارن هی کتاب زیاد کنن، بر صورت کتاب رو انسان وقتی نیاز داره تهیه میکنه، میخونه، و خب خوندن کتاب هم خیلی توصیه و سفارش شده. الان متاسفانه مردم همه گرفتار گوشی تلفن همراه هستن، گاهی تو خونه هم که میرن، بیرون هم که میرن، یا سر به هوان قبلن ها، یا الان سر به پایینن، همه گردن ها خلاصه دیسک گردان اینها غالبا گرفتارشن. حیف خلاصه از کتاب و کتابخوانی و لذت کتابخوانی ما بی بهره باشیم استاد.
ولی واقعا کتابای خوبم زیاد داریم. من نمیگم همش هم کتابای مذهبی، برای جوانام اصلا عجیبه.
رمان همین... باشه مثلا، یا کتابای تاریخی باشه، یا کتابای،
ببینید الان دنبال رمان هم شما اگر باشید، زندگی همین شهدای جبهه ما و داستانهای جبهه کمی از رمان نداره، واقعیت هم داره، واقعیت هم داره. من همین امروز پسرم رفته 2-3 تا کتاب خریده، یکیش عرض می‌شود که زندگی بعضی از این شهدای جبهه بود. خب اصلا آدم وقتی شروع میکنه میخواد تا آخر بخونه. جذاب، خوبه، جالب، آموزنده است و در واقع ساعت خالی آدم هم پر میکنه. هست زیاده، کتاب زیاده. یه کتاب دیگه باز حالا اب نداره، من این رو اشکال
بله، معرفی کتاب.
یه کتاب جدیدی است اومده، من خیلی تاکید کردم به پسرم، گفتم اینو حتما برام بخر. از تهران تا پایتخت آلبانی چیه؟ تیرانا. خب یکی از سران منافقین، خب اینا رو باید جوانان بدونن، آخه نمیدونن اینا چی کار کردن با ملت ایران. یکی از سران منافقین بریده از سازمان جدا شده، اومده تمام وقایع و زندگی و جنایات منافقین رو از زبان خودشون همه رو نوشته، از تهران تا تیرانا. تیرانا پایتخت آلبانیه که اخیراً هم به حمدالله خدا ذلت این منافقین رو نشون داد. این خیلی عالی. من وقتی شروع کردم مثلا آدم خود تا آخر بخونه ببینه اوضاع چیه، اینا چی کار کردن واقعا، اینا مفیده. خب اینا هم کتابه، ما همش نمیم نه، شما یه کتاب نماز باید بخونی، اب نداره، اونم لازمه کتابای مثلا اینا رو هم برن بخونه کنارش، اینا هم لازمه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی 936 4 شماره پایانی 5621. خب دوستان، بعضی ها که سوال برای ما ارسال میکنن اسم و فامیلی شریفشون رو نمیارن، من بخشی از شماره شون رو عرض میکنم. بازم یادآوری میکنم دوستان، فرصت هست، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام صوتی ارسال کنید و هم میتونید پیام متنی، که البته برخی از سوالات هم عزیزان در طول هفته گاهی ارسال میکنند و از این فرصت استفاده میشه برای پاسخ دادن. گفتن آیا در غسل حتما باید روی سر و گردن و دست و پاها دست بکشیم؟
نه، دست کشیدن لازم نداره. دست کشیدن زمانی لازمه که آب کم باشه. قدیما با آب قلیل بود، مثلا فرض می‌کنم یه ظرفی داشتن، مثلا یه کاسه ای، کاسه رو بند داشتن، آب رو می‌ریختن سر و گردن. خب حالا اگر دست نمی‌کشیدن باید 4 تا کاسه می‌ریختن سر و گردن، ولی همین یه کاسه رو که می‌ریختن و با این دو تا دستشون آبی که روی سر ریخته بود اینا رو پخشش می‌کردن به گوششون و به گردنشون و به صورتشون، و با همون یه کاسه می‌دیدی که سر و گردن شسته میشه. این برای این بود و الا واجب نیست. الان زیر دوشید شما، زیر دوشم البته دست بکشی بازم
بله کمک می‌کنه به اینکه آب کمتر مصرف بشه،
و الا واجب نیست.
بله خیلی ممنون و متشکرم. آقا فرهاد از شهر بابک فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام عرض ادب خدمت کارشناس محترم.
سلام و رحمت الله
مجری محترم برنامه. عضو خانه سوالی داشتم که آیا زن و مرد میتونه بعد از مرگ همدیگر غسل بدن؟ چون از یه نفر من شنیده که بعد از فوت و بعد از مرگ علاقه زوجیت از بین میره و زن مرد به هم نامحرم میشن و مرد نمیتونه مثلا زنشو غسل بده. حالا این سوال منه که آیا مثلا اگر زنی مرده باشه با وجود اینکه مثلا کسی باشه، زنی باشه بتونه اون غسل بده، آیا شوهرش با وجود این کسی که هست، زندگی هست، میتونه بیاد زن خودشو بعد از مرگش غسل بده؟ اینا به هم محرم هست بعد از مرگ یا نه؟ ممنون از پاسخگوییتون. یا علی
اونو متشکر، خدا نگهدارتون. استاد بفرمایید میتونن همدیگر غسل
بله
بدن؟
من بله، تو همه رساله ها اومده تو احکام غسل میت، ببینید چه کسی باید میت رو غسل بده. محارم، محارم کیان؟ شوهر جز محارمه، برادر جز محارمه، همینایی که هستن، پدر، برادر، نمیدونم عمو، دایی، اینا. و برعکسش، حالا برعکسش کمتری که حالا مرد رو زن بیاد غسل بده، ولی زنی را میخواد فرض کنید که برادرش غسلش بده، محارمش. اگر محارم نبودند اون وقت میریم سراغ مماثل، یعنی اگر مردان محرم نبودند اون وقت میرم سراغ اینکه زنها بیان این خانم رو غسلش بدن، و الا محارم میتونن غسل بدن، اشکالی هم نداره. شوهر هم میتونه همسر خودش رو بعد از مرگ همسر، یا خانم میتونه شوهر رو بعد از مرگ همسر غسل بده.
اینی که حالا بعضی ها مطرح میکنن اون علقه زوجیت در واقع
اون کاری به این مسئله
بله
نداره.
اون یه موضوع دیگه ایست،
موضوع دیگه است.
یعنی اون ارتباط های زن بله. و شوهر بله. دیگه بله. با مرگ از بین
بله.
میره
بله. قطعا، و الا غسل هیچ معنی نداره.
درست. حالا استاد یه سوال دیگه هم زیاد میپرسن، مثلا خانمی از دنیا رفته، جوان هم بوده، مثلا با آقاشون عکس هایی داشتن، فیلم هایی داشتن، خب الان هم شرایط به این شکلی که معمولا از این دست فیلم ها و عکس ها هست، میتونن نگاه کنن؟
این بستگی به همون فتوا داره که شما فرمودید، که آیا علقه زوجیت به این صورت، یعنی در این حد حتی از بین برود که دیگه بگد که این من یه مثال بزنم. یه خانمی بوده که طلاق گرفته از شوهرش. آیا شوهر میتواند عکس های مثلا موقع همسری خانمش رو ببینه؟ الان که دیگه طلاق گرفته نامحرمه، میگن نه دیگه نمیتونه. درست؟ درباره مرگ هم همین سوال هست و دو تا نظره. بعضی میگن بله همینطوره، مرگ مثل طلاقه. یعنی جوری بفرمایید طلاق با یه صیغه چجوری این علقه ازدواج بریده میشه؟ با مرگ هم به صورت تکوینی علقه ازدواج به خودی خود از بین میرود. بنابراین اگر این فتوا رو کسی داشت که دارن بعضی از آقایون، اون وقت این شوهر دیگه بعد از مرگ همسر خودش یا زن، فرق نمیکنه، زنم مونده شوهر از دنیا رفته، فرق نمیکنه، بنابراین فتوا دیگه بعدش نمیتواند اون عکس ها و اون فیلم های مثلا اونجوری رو ببینه.
بسیار. تلفن داریم، آقا میسم از تهران روی خط ارتباطی هستن. آقا میسم سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمند، ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنون. ببخشید، مقلدای سیستانی هستم. من بدونم که حکم گفتن شهادت ثالثه تو تشهد نه به نیت جزئیات نماز، به نیت ذکر مطلق های جایز یا جایز
در تشهد؟
بله.
چشم، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون بشه ان شاء الله. آقا بفرمایید.
هیچ کدوم از آقایون، اولا بگیم که تشهد ثالثه چی، چون خب بعضی بینندگان میگن اینا دارن چی میگن، ما نمیفهمیم چی میگن.
یکیش که هست، خب
ببینید، دو تا تشهد که میگیم این میشه سومی، یکی اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له تو تشهد که میخونیم میشه یک. شهادت دوم شهادت به نبوت، و اشهد و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا تشهد ثالثه یعنی تشهد سوم که چی بگیم؟ و اشهد و ان علیا ولی الله، مثلا چنین چیزی هم تو تشهد بگیم. هیچ کدوم از آقایون اینو تجویز نمی‌کنن.
درست. و بعضی ها هم یه مقدار پا رو جلوتر میگذارن و شهادت به بله
به هیچ عنوان
حضرت زهرای مرضیه رو هم،
بله، این که حضرت زهرا سلام الله علیها یا
ولیت الله هست، این بحثی درش نیست، به شکل
ما خاک پای اون حضرت هم نمیشیم، ولی هر چیزی حساب کار خودشو داره. ما نباید جلوتر بریم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، اول سوره مبارکه حجرات، جلو نیفتید، پشت سر هرچی اونا میگن. گفتن اینو بگید؟ نه. کجا گفتن؟ نه خیر. تو اذان؟ نه. تازه تو اذان ما میگیم که اشهد ان امیر المؤمنین حجت الله یا ولی الله، اونم به عنوان جزئیات نیست، اونم به عنوان تبرک و تیمم و به عنوان اینکه اعلام میکنیم که بابا ما پرچممون اینه. پرچم دیدید هر کشوری پرچم، ما مثلا آرم الله داره، این نشون میده جمهوری اسلامیه. ما وقتی اینو میگیم تو اذان و اقامه یعنی ما شیعه هستیم، و الا اونجا هم نمیام چیزی دیگه، بیا چیزی دیگه اضافه کن. بعدش هم بگو که عرض میشود یه کسی زنگ زد به من گفتش که یه آقای امام جماعت ما تو اذانش خیلی چیزای دیگه هم میگه، و اشهد و ان نه نمیدونم فاطمه اسم و فلان، این چیزی گفتم نه نباید بگه، بدعت میشه. اینجوری که راه باز میشه دیگه، خیلی چیزا رو آدم رو خواست خودش، خواست ما ملاک نیست. باید ببینیم که آیا شرع مقدس تجویز کرده یا خیر.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان، ایام بسیار مبارکی است، دهه امامت و ولایت، میدونید دیگه، از دهم ذیحجه یعنی عید سعید قربان تا 25 تمام ما مناسبت داریم، هم مناسبت های شاده، 15 روز شادی هست، و تا عید قدیر اومد دیگه، شام عید قدیر همه چی رو جمع نکنیم. ما 24 عید مباهله رو داریم، 25 نزول آیه تطهیر رو داریم، تمام اینها مناسباتی است که ما باید جشن بگیریم، شادی بکنیم، و اونها هر کدوم برای خودشون عظمت و بزرگی دارن. و یکی از اعمالی که بسیار بسیار سفارش شده برای روز عید سعید قدیر خم، بحث اطعام هست، حالا روزه گرفتنش که بسیار بسیار فضیلت داره، ایدی دادن، که حالا انشالله توجه به این موضوع هم داشته باشی. اما اطعام روز عید سعید قدیر خم بسیار بسیار سفارش شده، که الحمدلله مدتیست نسبت به این موضوع هم توجه خاص شده.
علیف همونو صف کن بیا. سید این خیمه به کجا رسیم؟
دیدم چطوره؟
جا دارم.
کجا بیری؟
شست شما در بخون ممنون.
ایدی تو رو هم بیارم میدم.
آقا این زیب زمینی زیرش خاموشه. آقا رضا
رد کن.
چیو؟
خودت بیارم.
عزیزم اون اوگیه
هرچی باشه، مگه قرار نبود مدیریت مالی زندگیمون با من باشه؟
زنگ میزنم
دارم میرم. بفهمیم.
سلام، اینجا نظره میدم؟
ساعت یک تشریف بیارین، در خدمتون هست. شما این که ساعت یک تشریف گرین دیگه.
ببخشی میتونم بپرسم غذاتون چیه؟
چی رستوران که نیست، برکتی امیرالمومنینه. شما ان شاءالله تشریف گرین پشیمون نمیشه.
آقا غذاتون قرمه است؟
نه خیر، قیمه است. حالا ایزه دارم برم؟
بله.
بله، به هر اندازه که میتونیم اطعام بدیم به مؤمنین و مؤمنات. حالا شاید یک کسی بگه من توانایی ندارم، عیبی نداره. همون روزی که روز عید قدیر خم هست، شما به اهل خانه خودتون، بالاخره وقتی کسی واقعا نداره، توانایی نداره، همون رو نیت بکنه به نیت اطعام روز عید سعید قدیر خم به اهل و عیال خودش در واقع اطعام بده. استاد اینم قبوله دیگه؟ کسی واقعا
یه شرطی یه ذره تفاوت بگذاره. مثلا حالا هر روز مثال میزنیم، حالا اگر هر روز غذاشون فرض کنید که یه غذای ساده‌ای بوده، حالا روز عید قدیر رو ظهرش رو هم تا خودشون، اصلا نیازم نیست مهمونم بیاد، خودشون رو به خانم منزل بگه امروز مثلا فرض بفرمایید همین مثل اینجایی که نشون داد، فرض کن که قیمه درست بکن امروز به نام امیرالمومنین، کنارش هم مثلا فرض بفرمایید که یه چیز اضافه‌ای اونم به خاطر امیرالمومنین. این خیلی مهمه، نیت بکنه. اینم کنارش مثلا حالا اگه هر روز توان نداشت مثلا یه دوغی نمیدونم
یه تفاوت خلاصه داشته باشه،
تفاوت
کوچیک.
آره این تفاوته به خاطر امیرالمومنین باشه، همین قبوله
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. الحمدلله که سالهاست این رسم شده. بعضی از نونوایی ها نون رایگان میدن، مخصوصا در مناطقی که محروم هستن. تقسیم غذا که هزاران، شاید بگیم صدها هزار یا میلیون ها پرس غذا در گوشه و کنار ایران عزیز ما و جاهای مختلف بین مردم، بین نیازمندا تقسیم میشه، که این کار بسیار بسیار شایسته است. خب تلفن بعدیمون آقا رضا هستن از استان گلستان. آقا رضا سلام علیکم، بفرمایید.
و رحمت الله، خسته نباشید.
ممنونم.
تبریک میگم عیاد رو، ان شاء الله خدا به شما توفیق.
شما هم مبارک باشه.
خواهش میکنم. آقا ما برنامه‌تون رو گوش میکردیم، یه دفعه فرمایشات استاد یک سوالی در ذهن ما ایجاد کرد در ارتباط با بعد از فوت که این محرمیت چیز میشه برای ما. خب تا بال ما هم چیز نشنیده بودیم. فرض کن اگر کسی همسرش از دنیا بره یا برعکس، از همون لحظه اگر نامحرم بشه، بعد خب ما مسئله کفن و دفن داریم، مسئله خداحافظی با میت داریم. اینها خواهران در جامعه رواج داره. این از اینکه با استاد فرمودن مثلا ذهن ما رو مشغول کرد. واقعا نامحرمی در اون حد مثل قبل از ازدواج منظورتون اینه؟ یا بازم یک حد و حریمی داره؟
درست.
اینو برامون
البته توضیح دادیم آقا رضا.
شده که فرمودن که بعضی از آقایون میگن که
آره اختلاف نظر دیگه، اختلاف نظر بین مراجع
ما همون کسانی که اعتقاد به این دارن در این حد، یعنی دقیقاً حتی دیگه دفنش هم نمیتونه بکنه طرف. حالا ما آیا حضرت علی حضرت زهرا رو دفن کردن، اگر حالا من دقیقا نمیدونم ماجراش رو، شما برای ما توضیح بدید، اگر بر اساس همون موضوع ما بخوایم بر تصمیم بخوایم به یک نتیجه برسیم، اگر حضرت علی حضرت زهرا رو دفن کردن، آیا میتونیم بگیم که پس ما هم محرمیت سر جوش هست؟ در همین حول و حوش توضیح بدید ممنون میشم.
چشم، ممنونیم،
متشکرم. مطلب شما گرفتید دیگه، حالا من بله. خوب بیان بکنم شما بهتر.
خواهش میکنم، ممنونم. البته ما هم توضیح دادیم، ولی خب حالا چشم، بازم توضیح بدید جناب استاد، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید مسئله غسل و دفن رو عرض کردیم که هیچ کس مخالف نیست، و اینکه ایشون فرمودن که امیرالمومنین سلام الله علیه این کارو کردن، بله حتما درستم هست و حضرت فعلشون هم برای ما حجته، فعل معصومه برای ما حجته و همه هم این رو قبول دارن که اگر زن از دنیا بره، شوهر میتونه اون رو غسل بده، دفنش بکنه، و برعکس مرد اگر از دنیا بره، زن میتونه این کار بکنه. اون بحث از بین رفتن رابطه زوجیت و زن و شوهری بعد از مرگ کاری به این نداره، توضیح دادیم.
بله، این استثناء، یعنی بحث غسل و کفن اینها
هیچ کسی مخالفت نکرد.
حالا ایشون گفتن بعضی جا رسمه مثلا وداع و خداحافظی با بدن میت، اینم جزء همونها حساب بله میشه دیگه. درسته. اما برای بعدش این دفن و کفن و حالا اون مراسمی که حول محور این موضوع هست، یه استثنایی است که هیچ اختلاف نظری وجود نداره. اما برای بعدش، این که مثلا حالا من گفتم فیلم و عکسی چیزی هست سرلختن حجاب نداره خانم، مثلا آقا میخواد ببینه، اینجا یک اختلاف نظری در بین مراجع معظم تقلید است که آیا مرد میتونه مثلا عکس های خانمش رو یا فیلم های خانمش که قبلا بوده ببینه یا خیر. و عرض کردیم که اون ارتباط خاص زن و شوهری هم با مرگ دیگه 100% از بین میره، اون که دیگه به هیچ عنوان جایز نیست. عرض کنم که سوال بعدی که به صورت پیام به دست ما رسیده، آقا پیمان از شیراز برامون فرستادن، گفتن خوردن دنبلان گوسفند چه حکمی دارد؟ بعضی از دوستانم میگویند که هر کس بیضه گوسفند را بخورد تا 40 روز نمازش قبول نیست. چنین حرفی درسته؟
ببینید 14 تا اجزا از گوسفند حرام است. حالا یا 14 تا یا 15 تا، یکی دو تاش تقریبا یه مقداری کم و زیاد داره. یکی از خب میدونید 14 تا هم خیلی هاشو شاید بدونن دیگه.
بله.
مثلا حدقه چشمه، نمیدونم نخاع چیه، اینا همه هست، دشول هست. یکی از چیزهایی که حرامه دنبلان گوسفنده، یعنی گوسفند نر.
بله.
بیزه در حقیقت، دنبلان یعنی بیزه گوسفند نر. خوردنش حرامه. اما این که اگر این رو خورد تا 40 روز نمازش قبول نیست، اینو ما نداریم چنین چیزی. مثل شرابه، بله درباره شراب داریم. چرا؟ شراب انقدر منع شده و انقدر خبیثه که اگر کسی لب به شراب زد و خورد تا 40 روز عباداتش دارد به این که قبول نیست مگر توبه بکنه. ولی درباره دنبلان نداریم، حرام است. مثلا فرض بفرمایید که یه چیز حرامی که بخوره کسی، بله باید توبه بکنه. اگر علم داره به مسئله و جاهل نبوده و قاصر بوده، اگر جاهل هم بوده مثلا قاصر بوده، حالا هیچ، مقصر بوده باید توبه بکنه، یا عالم بوده باید توبه بکنه.
حالا یه چیزی هم در گذشته بین مردم مرسوم بود که مثلا میدادن به بچه‌ها می‌خوردن. بله. فرقی میکنه بچه‌ای که به تکلیف نرسیده؟
ببینید بچه‌ای که تکلیف نرسیده، این که شما چیز حرامی رو بهش بدید بخوره، بهش بخورانید، یا البته من نمیگم این نجس نیست، این بحثش اصلا جزء بله. نجس نیست، مثلا نخاع نجس نیست ولی حرامه، نجس نیست. مثل این است که شما چیز نجسی به بچه بدید بخورد، مثل این میمونه، فرق نمیکنه. گفتن که نجس را به بچه خودتون نمیتونید بخورید، بخورانید. این هم همینطوره، این هم مثل اوناست. نمیتونید چیز حرام را به بچه خودتون نخورانید، اون که تکلیف نداره سرش هم نمیشه، شما این کارو نکنید.
بله، گفتن که تا به حال من مشرف نشدم کربلا، امسال انشالله میخوام مشرف بشم کربلا. اگر از آب فرات بنوشم، گفتن آب فرات بنوشم یا نه، اگر با نذر نوشیدن این آب رو بر خود حرام کنم بهتر است، یا نوشیدن این آب به نیت شفای بیماری جسمی و روحی اشکالی ندارد؟
نذر نکنن، اگر نذرم بکنن معلوم نذرشون درست باشه. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق نذر باید یه چیزی باشه که یه رجحانی داشته باشه. نخوردن آب فرات مستحبه؟ داریم جایی مستحب بس از آب فرات نخورید؟ نداریم همچین چیزی. بنابراین نذر نکنید که اگر نذرم بکنید نذرتون باطله. نه برید از آب فرات هم بخورید و آب فرات کمتر از آب زمزم نیست که آدم میره مکه آب زمزم میاره همراه خودش یا میخوره یا به دیگران میده، آب فرات هم کمتر از اون نیست و بریدم بخورید اب نداره، حتی در حد اینکه غسل هم بکنید با آب فرات، ولی نداریم به اینکه آب فرات نخورید. خوب است که زائر کربلا آب فرات نخورد، نداریم همچین چیزی ما که بخواد نذرش بکنید.
گفتن حاکم شرع و فقیه جامع الشرائط که در بعضی جاها گفته میشه به چه کسی میگن؟
فقیه جامع الشرائط یعنی کسی که مجتهد است و همه شرایط دیگر رو هم در کنار مجتهد بودنش دارد. چی اون شرایط؟ اول رساله داره، مرد باشد، حلال زاده باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، از شرایط که زنده باشد، اینا شرایطش، عادل باشد، چند تاشو 6 تا 7 تا شد دیگه، یعنی هم مجتهد باشد هم جامع اون 6 تا 7 شرایط دیگر باشد. اگر اینجوری شد اون وقت میشه ازش تقلید کرد، و الا صرف این که مجتهده ولی اون شرایطو نداره. مثلا فرض بفرمایید که مجتهد است ولی بالغ نیست، داشتیم مثل گفتن علامه حلی 10 سالش بوده مجتهد بوده، ولی خب نمیشه ازش تقلید کرد چون بالغ نیست، یا مجتهد است بالغ هم هست خدای نکرده عادل نیست. مثلا داریم میگیم
آگاه به زمانه و مدیر مثلا داریم میگیم بعضی از شرایط امروزی شاید ممکنه خیلی مهم
خلاص ممکنه یه شرطی از شرایط رو نداشته باشه، نمیشه ازش تقلید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که شخصی که از راه حرام خدای نکرده جنوب شده، اگر قبل از غسل بدنش عرق کند چه حکمی دارد؟ آقای رحیمی از نهاوند پرسیدن.
عرق جنوب از حرام نجس نیست، نجس نیست. بله، گفتن که عرق جنوب از حرام از موانع نمازه. یعنی چی؟ این مال الان نیست،
بله در گذشته این.
بله در گذشته پیش میامده که اگر عرق داشت بعدم خواست رفت غسل بکنه با اون آب و با آب گرم، لذا گفتن که نباید این کارو بکنه چون با آب گرم اگر رفت غسل کرد عرق کرد، این عرق عرق جنوب از حرامه، ولو اینکه غسل کرده ولو اینکه پاکم هست ولی نماز نمیتونه باش بخونه. الان این مورد نداره، لذا ما هم اصلا نمیگیم این رو.
بله، یا مثلا عرق شطر نجاست خار که اونم جزء مثلا موارد در گذشته.
خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، چند وقت پیش من داشتم میدیدم ایشون سلیقه رو میگفتن که ما هم تاکید میکنیم تو احکام گویی، ایشون میگفت که مثلا شک تو رکعات نماز خب ما داریم دیگه، 20 و چند مورده، مثلا یکی از موارد شک بین 5 و 6 شه. آخه کدوم آدم متعارف نرمالی شک میکنه که نماز الان 5 رکعت خود 6 رکعت نماز 4 رکعتی رو؟ خب این چه گفتنی داره برای دیگران؟ حالا ممکنه یه نفرم براش پیش بیاد، پیش اومد میاد میپرسه،
ده گفتنش گاهی خلاصه ضرر داره. به قولی بنده خدایی میگفتش که رفته بود یه جای احکام بگه، گفت احکام شکیات رو شروع کردیم گفتن، بعد یک دو روز بعدش یکی از این آقایون مراجعه کرد گفتش که ببخشید آقا من نکته ای میخوام بگم، خیلی عذرخواهی اینها، ما اصلا تا به حال شک نمی کردیم تو نماز.
شما اینا که گفتیم ما به شک افتادیم.
آره شما که گفتی، ما اصلا حالا دیگه به شک میافتیم تو نماز.
یا احکامی که خدای نکرده ایجاد وسواس میکنه، اینا نیاز نیست آدم بگه.
بله، سوال بعدی 901 چهارشنبه پایانی 4546، گفتن که کسی که در مدت عده طلاق رجعی میتواند خواستگار داشته باشه، کسی که در مدت عده طلاق رجعی است میتونه خواستگار داشته؟
کسی که در عده طلاق رجعی هست، این در حقیقت هنوز همسر اون آقا حساب میشه، لذا عرض کردیم که حق مسکن داره. آقا دیروز کسی زنگ زد که آقا میتونه شوهر بیرونش کنه؟ نه نمیتونه، در زمان عده شوهر حق نداره بیرونش کنه، حق مسکن داره.
یعنی تو همون خونه؟
بله.
نامحرمن ولی ها یا نه؟
نامحرمن نه، نگاه هم بکنن اشکال نداره، منتها نگاهش باید به شرط رجوع باشه. اگر واقعا مرد قصد رجوع نداره چرا نگاه میکنه؟ تو که قصد رجوع نداری، اون یه بحث دیگه است. میخوام عرض بکنم که در طلاق عرضم شاید رجعی، در حقیقت اینها زن و شوهر حساب میشن، لذا عقدم نمیخواد، میتونه همینطوری رجوع بکنن به هم دیگه، برن زندگیشون ادامه بدن. خب پس بنابراین چی بود سوالو یه بار دیگه بفرمایید که
همون ایام میتونه رجوع بکنه، خواستگار ببخشید.
خواستگار، پس این بنده خدا مثل این است که الان شوهر داره، این نمیشه کسی خواستگاریش بره، ولی اگر طلاق طلاقی بودش که در طلاق با ان ما بهش میگیم، مثل خانومی که طلاق خلع گرفته، بعضیا هستن مهرشون رو میبخشن مهر رو میبخشه که شوهر طلاقش بده، این طلاق میشه طلاق با ان و حق رجوع هم دیگه ندارد، بنابراین نامحرم هم میشن. اینجا بله، اینجا کسی میتونه بیاد و خواستگاری بکنه.
بله آقای محمدی اصرار میکنه. آقای محمدی از بهشهر گفتن شخصی استطاعت رفتن به حج تمتع را ندارد ولی میتواند به حج عمره برود، اگر میتواند حج عمره بر او واجب است یا نه فقط حج تمتع واجب است. البته این واژه ها را ما اصلاح بکنیم، بگیم که مردم یاد بگیرن ما چیزی به نام حج عمره نداریم، ما یک حج تمتع داریم، یک عمره مفرده داریم که همون غیر موسم حج. اگر کسی بره حج بیت الله الحرام یا بره مدینه منوره بعدش هم بره مکه بهش میگن عمره مفرده. حالا استاد توان رفتن به تمتع رو نداره اما عمره مفرده رو میتونه بره.
عمره مفرده واجب نیست. بله بودن کسانی که سابقا فرموده بودن که اگر کسی توان رفتن به عمره مفرده رو دارد، یعنی استطاعتش رو داره در عمر، اونم مثل حج تمتع، حتی به نظر میاد حضرت آیت الله مکارم احتیاط واجب میکنه. الان هم هستن تا فتوا نیست ولی احتیاط دارن بعضیاشون که اگر توان داشت مستطیع بود یه عمره برود ولی واجب نیست. اگر استطاعت از حج تمتع نداشته هیچی، به گردنش چیزی نیست، عمرم ولو به تواند برود نیازی نیست بره.
بعد گفتن حالا اگر کسی بره به عمره حاجی میشه؟
نه، عمره که میرن بهش میگن معتمر. بله. یعنی عمره گذار، تو فارسی خودمون میگیم عمره گذار، یعنی کسی که به عمره رفته، حاجی نیست.
در مورد زیارت کربلا ما داریم حداقل یک بار در اون بعضی
اونم بوده، بعضی فتوا اصلا به وجود داشتن چون روایات زیاد داره، روایات عجیبی داره که بعضی از فقها و مراجع شبهه کردن که فتوایی به وجوب بدن، یعنی از این روایات استفاده وجوب میشه، لذا گفتن یک بار در عمر حداقل اگر توانست بره به کربلا.
خب خیلی ممنون و متشکر. بیننده بزرگواری به نام محمد روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم، بفرمایید.
پوشیدن شلوارت جلوی نامحرم جایز هست یا نه؟ و این که نماز خوندن با شلوارت صحیح هست یا نه؟
بله چشم، پاسخ میدیم. خیلی متشکرم. شلوارک، حالا یا به قول ما شلوار کوچک، شلواری که مثلا پاچه هاش نیمه است مثلا تا سر زانو هست، معمولا این رو میگن.
بله
این
شلوارک. بله بله بله.
خب در مقابل نامحرم آقا میتونه بخونه؟
حالا
بخوشه.
نمازش که اشکال نداره، نماز میتونه بخونه، مشکلی نداره. مرد در نماز لازم نیست همه بدن را بپوشن. بله بله، ادب اقتضا میکند که در نماز هم شما چطور جلو دیگری میری، بعد میخواد جلو خدا بری مثلا با شلوارک میری مثلا. من اینو فکر میکنم بازم عرض کرده باشم که در حالات مرحوم استاد شهید مرحوم مطهری دارد که ایشون تو خونه خودشون هم وقتی میخواست نماز بخونه حتی امام هم سر میذاشتن، لباس رسمی میپوشیدن، عبا مینداختن. اصلا تو استحباب اعمال هم داریم. بله. دیگه که برای نماز مستحب است امامه مردان سر بگذارن، عبا بندازن.
این ربطی هم فقط به روحانیون آقایون طلبه ها نداره؟
نداره، نه خیلی نه. ولی باطل نیست، با شلوارک هم نماز بخونه باطل نیست. اما در مقابل نامحرم اصل اولیش این است که حرام نیست، یعنی اگر که با شلوارک اومد تو خیابون نمیگیم حرامه. الان هم واقعا مردان بیشتر رعایت میکنن تا خانوما، یعنی مردان نمیپوشن، همچین کاری نمیکنن. ولو این که مثلا یه جوانی باشه که خیلی هم عقیده به احکام و اسلام اینام نداره، بازم این کارو نمیکنه. چرا؟ چون اینا یک نوع ناهنجاری و خلاف عرف میدانند این کار رو، ولو حرام هم نباشه. این کار ناهنجاریه، یعنی به لحاظ عرفی کار پسندیده ای نیست، لذا مسلمان علاوه بر اینکه کار حرام نمیکنه، کار خلاف عرف رو هم انجام نمیده. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم همه هم میشناسنش، مرحوم آیت الله مجتهدی. بله. تهرانی. بله. که تو تلویزیون هم گاهی ایشون ما رو تربیت میکردن. ایشون میفرمودن که ببینید خلاف عرف که ما میگیم یعنی این که مثلا شما یه طلبه با این لباس ساندویچ داری توی یه پیاده رو میری، با یه دست ساندویچ گاز میزنی، با یه دستت هم نوشابه. هر کی نگاه میکنه نگاه کن، رنج. کار حرومی نیست. بله. دارم میخورم، کار حرومی نکردم. ولی ایشون میفرمودن نه، این ناهنجار، اینو بهش میگیم ناهنجاری، اینو میگیم خلاف عرف. همین این به لحاظ شرعی برای چنین چیزی، برای چنین کسی شایسته نیست. حالا شلوارک هم برای مردی که تو جامعه اسلامی، بله اروپا رو یه حسابی دیگه داره، ولی توی یک جامعه‌ای که عرف این رو نمیپسنده، نه این شایسته نیست.
خب تلفن بعدیمون آقای لطفعلی هستن از آبادان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم برادر، بفرمایید.
الو
آقای لطفعلی سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
بفرمایید کمی لطفا بلندتر صحبت بکنید. بفرمایید.
من یه سوالی از حاج آقا داشتم.
خواستم
ببینم که نماز مستحبی رو گفتن که توی حین راه رفتن و اینا میشه خوند، آیا توی مثلا قطار یا پشت میز کارمون بخوایم نماز رو بخونیم مشکلی نداره؟
بله، چشم.
و اینکه یه سوال دیگه هم داشتم، این که این نمازی که برای حرز امام جواز هست، اینم خب نماز واجب نیست درسته؟
نه، مستحبه برای کسی که میخواد حرز رو بنویسه، البته نه این کسی که میخواد حرز رو به خودش ببنده. کسی که حرز رو میخواد بنویسه مستحبه دو رکعت نماز بخونه.
بعد اینم میشه به همین حالت خوند یا نه؟ اینم سوال دوم.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوال اولشون استاد، نماز مستحبی در حال راه رفتن.
نماز مستحبی در حال سیر و راه رفتن جایزه و تخفیفی که به ما دادن و اینکه تشویق بشیم به خوندن نماز مستحبی همینه. یعنی نه اینقدر این رو دیگه در تنگنا قرار بدن، زیغش بکنن، بگن نه نماز مستحبی حتما مثل نماز واجب باید یه جایی مستقر بشی. نه، گفتن ببین آقا میخوای با خدا ارتباط برقرار کنی، ذکر که همه جا، ذکر همه جا، ولی نماز که یه مرتبه بالاتری داره، همین نمازم محدودیتی از این جهتش نداره. بله وضو لازمه، ولی راه داری میره، راه برو، اب نداره. قبلم نیست، اب نداره. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که رو کنید همان طرف خداست، اب نداره. قبلم نشن، پشت به قبله ای. من میدونم دارم ماشینم کجا میره، ماشینم داره میره به سمتی که اصلا پشت به قبله است، اب نداره. پشت فرمان نشستی باشه، سرنشین ماشین یا پیاده رو فرقی نمیکنه. شما میتونید نماز مستحبی رو در مسیرت بخوانی و برای رکوعی مقدار سر رو خم میکنی، ذکر رکوع رو میگی، به اندازه‌ای هم که حواستم پرت نشه، یه مقداری همین، بازم نگاهت هست، برای سجده هم سر رو بلند میکنی، یه مقدار بیشتری، یه مقداری که تفاوت با رکوع داشته باشه، سر رو خم میکنی، میشه سجده. وقت نماز حرز امام جوادم که مستحبی، اونم همینه باشه، هیچ فرقی نمیکنه، این قانون کلیه.
بعد یه نکته کسی که الان گفتن مثلا در محل کار پشت میز نشسته، اونم همین؟
نه. در محل کار یا در منزل امثال اینها که در حال سیر نیست، باید نماز مستحبی رو مثل نماز واجب شرایطش رو رعایت کنی.
این که خانمان مثلا تو خونه هستن مشغول کار خونه، اونا میتونن نماز؟
نه اونم سیر نیست. نه، سیر یعنی تو مسیر حرکت، مثل ماشین یا پیاده رو فرق نمیکنه.
بعد منظور از نماز مستحبی چه نمازاییه؟
نمازهایی که غیر از نماز یومیه است یا غیر از نمازهای واجبه. مثل نماز آیات رو نمیتونی این کار بکنی، نماز آیات نماز واجبه، نمیتونی این کار
رو
بکنی.
اصلا نوافل رو میشه نمازهای؟
بله.
نوافل نمازهای
میخواد قضایی. اصلا اینجوری من میگم نافله صبح نخونده، امروز نافله صبح نخونده، الان میخواد نافله صبح رو قضا بکنه، اب نداره، میتونه تو راه بخونه.
ولی نمازهای قضا مثل نمازهای واجب
قضا چون نمیشه. واجبه مثل ادایی، هیچ فرقی نمیکنه.
بله. خب تلفن بعدمون سرکار خانم تهامی هستن. خانم تهامی خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید خواهرم. وایس فرستادن ایشون، باش بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ببخشید.
سلام علیکم. صدا بچه‌ها داخل ضعیفه.
لاک پشت داریم. می‌خواستم بدونم فضله این لاک پشت پاک یا نجس. ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. حالا نمیدونم اول چیز دیگه پرسیدن یا نه، ما صدا رو نداشتیم، اما فضله لاکپوش ظاهرا
پاکه. به دلیل اینکه لاکپوش خون جهنده نداره، لاکپوش جزء عرض میشود که خون سرد هاست، حالا اصطلاح امروزی شو بگیم، البته خون سرد خون گرم تو احکام نداریم. تو احکامونی که داریم این است که حیوانات دو جورن، یا خون جهنده دارن،
یعنی وقتی سرشون بریده میشه
خون فوران میکنه، اینا میگن خون جهنده. حالا امروزه توی علوم تجربی و حیوان شناسی اینها میگن خون گرم، یا اینکه نه، وقتی که سر رو میزنید، یا حالا سر لازم نیست زده بشه، تیکه بشه مثلا فرض بفرمایید، خون که ازش میزنه فوران نداره، خون فرض کنید مثل شیر سماور روان میریزه، این باشه نه، این خون سرده و فضلش پاکه. تازه اینم بگیم، اینم البته لاکپوش حرام گوشت ها، ولی چون حرام گوشتی است که خون جهنده
نداره.
تازه اینم بگیم که حیواناتی هستن خون جهنده دارن ولی فضلشون پاکه، مثل مرغ، مثل خروس، مثل گوسفند، اونام چون حلال گوشتن. پس نتیجه بگیریم که فضله نجس است که حرام گوشت باشد و خون جهنده، یعنی دوتا قید داره، هم حرام گوشت باشه هم خون جهنده داشته باشه.
و در خصوص پرنده ها هم که زیاد سوال میکنن، این پرنده های تزئینی، حالا گنجشک و کلاغ و نمیدونم چه حلال گوش باشه چه حرام گوش، اینم زیاد سوال میکنن، کلا فضله پرندگان هم پاک هست، چه حلال گوش باشه چه حرام گوش باشه فرقی نمیکنه. سرکار خانم حاج میرزا خواهر بزرگوان روی خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم خواهرم، بفرمایید.
عرض میخوام، میخواستم بپرسم که اگر یه دعای نوشته شده ای رو حالا بر طبق عادت مثلا حفظ من نیستم ولی خب میگیرم برای قنوت دستم، اشکالی داره توی قنوت دعای نوشته شده ای رو همراه داشته باشم یا مثلا نماز باطل میشه؟
یعنی منظورتونی که از رو میخونید درسته؟
بله بله، چند تا دعای مختلف، هر دفعه یه دونش رو مثلا برمیدارم مثلا همراه هم موقع قنوت.
متوجه، چشم، جواب میدیم انشالله، ممنونیم، خدا نگهدارتون بشه انشالله، سلامت باشید. حاج آقا بفرمایید.
اشکالی نداره، مانعی نداره، همه دعاهام که آدم حفظ نیستش که، بعضی دعاهام موسمیه. یه دعایی است از حضرت رضا سلام الله علیه راجب حس ولی است در قنوت نماز ظهر جمعه، اینو من با اینکه مقیدم بخونم ولی حفظ نیستم، هفته یک بار است حفظ نیستم، اینو نوشتم و خلاصه مقیدم که روز جمعه یادم نره. اینو بردارم همراه مالا هر جا هستن تو قنوت نماز ظهر روز جمعه، خودم حفظ نمیشه، رو میخواد بخونه بخونه. یا مثلا بعضی از دعاهای قرآنیه حفظ نیست، میخواد بخونه، فرض کنید میخواد از رو بخونه. بله، یه چیزاییست که دیگه ما حفظ شدیم، اللهم کن لولی یک الحج حفظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه حفظیم مثلا. خب بعضی چیزا حفظ نیستن، هیچ اشکالی هم نداره.
یا تو برخی از سوره ها مثلا سوره حمد رو خونده میخواد یک سوره بلندتر بخونه، مثلا روز جمعه است در نمازش میخواد سوره جمعه بخونه،
بله مستحب،
میتونه از رو
بله
بخونه.
بله
از رو موبایل چی؟
هیچ اشکالی نداره،
یعنی فرقی نمیکنه، موبایل باشه، خود قرآن هیچ باشه، نوشته
هیچ
باشه،
هیچ مانعی نداره، همه اینها جایز.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. وقتمون ظاهرا تمام شد، حالا ان شاءالله اگر عمری باشه در برنامه بعدی باز هم در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما. حضرت استاد از شما ممنونم،
سلامت باشید، تشکر میکنم، باز هم تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. دوستان باز هم بهتون تبریک عرض میکنیم، انشالله یادتون نره شب و روز عید قدیر به هر شکلی که شده پرچم امیرالمومنین رو انشالله بلند کنیم و شاد باشیم و جشن بگیریم و به هر شکلی که شده عیدی بدیم، خلاصه هر جور که میتونیم این عید بزرگ و این روز بزرگ رو گرامه بدیم. آره، عیدی هم بگیریم، عید هم بدیم و انشالله نام امیرالمؤمنین بماند تا قیام قیامت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جان اون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خدا نگهدارت.
بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.